ساعت 22 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 8 آذر سال 1400 برابر با 29 نوامبر سال 2021 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی، مجری برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش‌ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از امیر پوریا.
ممنونم از شما و سلام به مخاطبان رادیو فردا. در حالی که تهران روز یکشنبه در وضعیت قرمز آلودگی هوا قرار گرفت، عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر گرما میخواهیم و میخواهیم زنده بمانیم، باید آلودگی را نیز مقداری تحمل کنیم. فریدون عباسی به وبسایت خبری عصر ایران گفته است اگر برای تولید برق از مازوت مصرف نکنیم، 25% کشور در خاموشی فرو میرود، چون وزارتخانه‌های نفت و نیرو نمیتوانند ناخالصی‌های مازوت را بگیرند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مصرف مازوت به آلودگی شدید هوا در ایران دامن زده است. مازوت تولیدی ایران غیر استاندارد است و بیش از 3% ترکیب گوگرد دارد که 6 برابر استانداردهای بین المللی برای سوخت کشتی ها در اقیانوس هاست. فریدون عباسی در این حال از مردم خواسته است برق کمتری مصرف کنند تا دولت بتواند گازوئیل صادر کند. کمپین حقوق بشر در ایران روز دوشنبه در بیانیه اعلام کرد سرکوب شدید معترضان در اصفهان به دست حاکمیت را به سختی محکوم می‌کند و از مقامات جمهوری اسلامی می‌خواهد حق اعتراض مردم به بحران بیابی را به رسمیت بشناسند. این نهاد با ابراز نگرانی از وضعیت بازداشت شدگان این سرکوب نوشت به گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراضات روزهای گذشته در اصفهان بازداشت شدند. اما اطلاعات دقیقی از وضعیت برخی بازداشت شدگان وجود ندارد. اعتراض‌های مردم اصفهان به بحران آب با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی و بازداشت معترضان مواجه شد. در این سرکوب‌ها 30 نفر از معترضان که از ناحیه چشم مصدوم شدند در بیمارستان بستری هستند. فرمانده نیروی انتظامی استان اصفهان اما از ذکر آمار دقیق بازداشت شدگان خودداری کرده و در این حال گفته است نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و دستگاه قضایی آمار بازداشت شدگان را اعلام خواهند کرد. دولت ابراهیم رئیسی در نظر دارد صادرات روزانه 1.2 میلیون بشکه نفت را در بودجه سال آینده خورشیدی بگنجاند. پیشتر خبرگزاری فارس نیز گزارش داده بود دولت در نظر دارد قیمت نفت را برای صادرات بین 55 تا 60 دلار در بودجه منظور کند. در بودجه جاری قیمت نفت 40 دلار در نظر گرفته شده و صادرات 2.3 میلیون بشکه نفت در بودجه گنجانده شده. خبرگزاری ایلنا روز دوشنبه گزارش داد قیمت گذاری ارز در بودجه 23 هزار تومان تعیین شده و هنوز تکلیف دلار دولتی 4200 تومانی مشخص نیست. آمارهای بین المللی نشان می‌دهد صادرات نفت خام ایران به طور متوسط روزانه 600 هزار بشکه است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به پیشنهاد آمریکا برای مذاکره مستقیم در وین این پیشنهاد را رد کرد. او در نشست خبری دوشنبه به خبرنگاران چنین گفت:
ایالات متحده برای رفع تحریم ها بیاد، برای رفع واقعی تحریم ها بیاد، قطعا میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت کنه. اگر نه همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
او همچنین با انتقاد از یادداشت مشترک وزیران خارجه بریتانیا و اسرائیل برای جلوگیری از تبدیل ایران به یک قدرت هسته‌ای گفت هدف برخی کشورهای اروپایی طولانی کردن مذاکرات است. رابرت مالی نماینده ویژه آمریکا در امور ایران روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواسته بود اگر خواهان نتیجه سریعتر هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی‌ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند. آخرین دور مذاکرات ایران و اعضای برجام 31 خرداد انجام شد و بعد از روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی ایران مذاکرات را متوقف کرد. دور جدید مذاکرات امروز برگزار شد.
سپاسگزارم. امیر پوریا بود و آخرین اخبار ایران و جهان که مثل همیشه میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. با هم بشنویم گزیده‌ای از گزارش‌های پیش رو در این مجله شبانگاهی. انریکه مورا رئیس مذاکرات هسته‌ای در وین آغاز دور جدید مذاکرات را موفقیت آمیز دانست.
آقای مورا داشت به زبان بی‌زبانی میگفت که هیئت ایرانی آمده که بتونه نتیجه بگیره.
یک عضو کمیسیون انرژی مجلس میگوید اگر مازوت مصرف نکنیم 25% کشور دچار خاموشی میشود.
مازوت متاسفانه 100% سرطان‌زاست.
و همزمان با ورود سویه جدید کرونا به کشورهای مختلف، نگرانی‌ها درباره اومیکرون در حال افزایش است. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر، شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. مذاکرات احیای برجام پس از حدود 5 ماه توقف سرانجام روز دوشنبه امروز با حضور تیم جدید دولت ابراهیم رئیسی در وین از سر گرفته شد. انریکه مورا مقام اتحادیه اروپا که ریاست این مذاکرات را بر عهده دارد شامگاه دوشنبه از روند مذاکرات ابراز رضایت کرد. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا.
آقای مورا داشت به زبان بی‌زبانی میگفت که هیئت ایرانی آمده که بتونه نتیجه بگیره، یعنی حداقل ایشون بر این باور هست که هیئت ایرانی منباب وقت تلف کردن نیامده. اما اون چی که در لابلای حرفهاش گفت این هست که باید به تمام اون چیزهایی که تا الان دست یافتیم پایبند باشیم، یعنی نشانگر این هست که هیئت ایرانی یک سری خواسته هایی هم داره علارغم این که جلوی دوربین ها اونها رو مطرح میکنه، ولی پشت صحنه و موقعی که درها بسته میشه اونها رو مطرح نکرده. اونها چه چیزهایی میتونه باشه که تحریم ها یک جانبه و یک جا برداشته بشه؟ معلومه که هیئت ایرانی میخواد، ولی تا لحظه آخر که موقع تصمیم نهایی برسه معلوم نیست که بر همین عقیده خواهند بود یا خیر.
آقای مورا در ضمن اشاره کرده و گفته که حساسیت‌های دولت جدید ایران مد نظر قرار داده میشه. منظور از حساسیت‌های دولت جدید جمهوری اسلامی چه هست؟
منظور از حساسیت‌ها این هست که باید تحریم‌ها همگی یک جا برداشته بشه، اما چیزی که تعریف نشده این هست که کدام تحریم‌ها. من فکر میکنم آقای مورا مقصودشون این هست که تحریم ها در مورد مسائل هسته‌ای ایران ممکنه یک جا برداشته بشه، ولی سایر تحریم هایی که بعد از خروج امریکا از برجام اتفاق افتاده اونها به یک جانبه برداشته نخواهد شد. و چون آقای مورا میدونه که کشورهای اروپایی ذی‌نفع در این مسئله هر کدوم به دنبال هدف مشخصی هستند و اونم این هست که زودتر بتونن این رو به نتیجه برسونن و مسئله ادامه پیدا نکنه تا سال آینده میلادی، میتونه بر این باور باشه که کشورهای اروپایی یه مقداری فشار رو هم به طرف ایرانی هم به طرف امریکایی بیشتر خواهند کرد که بتونن به نتیجه برسن.
آیا سیاست‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی از دولت حسن روحانی تا دولت ابراهیم رئیسی تفاوتی ممکنه کرده باشه که تأثیر روی مذاکرات احیای برجام داشته باشه؟
تنها تفاوتی که ممکنه کرده باشه اینه که الان در حال حاضر دولت در ایران یک دست شده، تمام اون چیزی که آقای خامنه‌ای میخواد به دست آمده. پس آقای خامنه‌ای اگر بخواد که دولت آقای رئیسی به نتیجه برسه و اعتبار بین المللی کسب بکنه، حتما با راهکارهایی که در وین پیشنهاد میشه اعمال نفوذ خواهد کرد و اعمال نظر خواهد کرد. اما اگر نه، دوست داشته باشن که مسئله همچنان بغرنج بمانه تا ایران بتونه مسائل پشت صحنه خودش، حالا غنی‌سازی فراتر هست یا ساخت سایت های دیگر هست، رو بتونه تکمیل بکنه، اون دیگه امریست که زمان به ما خواهد گفت.
با توجه به اظهار نظرات هم آقای مورا و هم علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایران امروز که هر دو طرف مذاکرات رو مثبت ارزیابی کردند، پیشبینی شما از آینده مذاکرات اتمی دست کم این دور چه هست؟
تا اونجایی که میتونم حدس بزنم فکر نمی کنم که این دور به نتیجه‌ای برسه. چرا؟ چون آقای علی باقری بر این مسئله تسلط نداره که تصمیم گیرنده نهایی آیا وزارت خارجه در ایرانه، آیا شورای عالی امنیت ملی، یا فقط رهبر. و این مسئله ای که برای ایران کار رو دشوار خواهد کرد. و ضمناً سمت امریکایی هم باید ببینه که خواسته های ایران چه هست و آیا اون خواسته ها با واقعیت هماهنگی داره یا فقط بر اساس گفتمان یک چیزی گفته باشن ابراز شده. من بعید میدونم که در این دوره به نتیجه برسه. حداقل برای یک ماه یا 45 روز آینده مجدداً قرار ملاقات دیگری خواهند گذاشت که بتونن در مورد مسائلی که این دفعه صحبت کردن جنبندی هایی رو در پایتخت خودشون داشته باشن.
دکتر، نظرات شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی ساکن آمریکا رو میشنیدید. اما درباره مذاکرات احیای برجام که روز دوشنبه از سر گرفته شد با هم بشنویم گزارشی از کیان منوی.
هیئت مذاکره کننده ایران دوشنبه در مذاکرات مربوط به احیای برجام شرکت کردند. گفته می شود این هیئت ایرانی مذاکره کننده عمدتاً از منتقدان پیشین این توافقنامه بودند و در دوره دولت روحانی این توافق را به ضرر ایران می دانستند. مذاکرات در حالی آغاز شد که موضوع بازگشت ایالات متحده به برجام و پافشاری اصلی جمهوری اسلامی ایران برای برداشتن تحریم‌ها در ماه‌های اخیر موضوع اصلی چانه‌زنی‌ها از راه دور بوده است. اما اکنون این پرسش مطرح است که چه مشکلاتی بر سر به نتیجه رسیدن این دور از مذاکرات است. بهروز بیات، تحلیلگر سیاسی و کارشناس امور هسته‌ای:
مشکل اصلی من فکر میکنم خواسته های جمهوری اسلامی در لحظه کنونی، زیرا که درخواسته هایی که جمهوری اسلامی کرده اگر روشون پافشاری بکند که عبارت است رفع همه تحریم ها، یعنی عملی که حتی اگر آقای بایدن هم بخواهد نمیتواند انجام دهد، از این لحاظ خب معنیش اینه که به هدف نمیرسه واقعا اگر پافشاری بکند. آنچه که واقعیت عوض این است که جمهوری اسلامی با پیشبرد شتابان برنامه غنی‌سازیش میخواهد به غربی ها فشار وارد کند که ما میتوانیم بمب بسازیم اگر بخواهیم و یک کارایی هم دقیقا میکنیم. از این لحاظ خب نمیشه به دقت گفت که آیا تا چه جمهوری اسلامی پافشاری بکنه.
رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، روز جمعه از مذاکره کنندگان ایرانی خواست اگر خواهان نتیجه سریع هستند به جای واسطه قرار دادن اروپایی ها مستقیما با آمریکا به مذاکره بنشینند. سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در واکنش به پیشنهاد آمریکا چنین گفت:
ایالات متحده برای رفع واقعی تحریم ها بیاد، قطعا میتونه بلیت بازگشت به اتاق برجام رو هم دریافت، اگر نه همچنان خارج از میز برجام باقی خواهند موند.
سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین از مقاله مشترک وزارت خارجه بریتانیا و اسرائیل برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای انتقاد کرد. لیستراس، وزیر خارجه بریتانیا، و یایر لاپید، همتای اسرائیلی او، روز یکشنبه در روزنامه تلگراف نوشتند که دو کشور برای جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای شب و روز کار خواهند کرد. در همین زمینه نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، روز یکشنبه گفت از احتمال لغو تحریم‌ها علیه حکومت ایران بسیار نگران است. نفتالی بنت گفت حکومت ایران امروز با یک هدف روشن به مذاکرات وین می‌رود: پایان دادن به تحریم‌ها در ازای تقریباً هیچ چیز. مقامات ایران نه تنها برنامه هسته‌ای خود را حفظ خواهند کرد، بلکه از امروز برای آن پول هم می‌گیرند. حکومت ایران مقاصد خود را پنهان نمی کند. همین چند روز پیش فرماندهی ارشد نیروهای مسلح ایران اعلام کرد و من برایتان نقل قول می کنم که ما از نابودی اسرائیل حتی 1 میلیمتر هم عقب نشینی نمی کنیم. رژیم ایران علارغم نقض‌های متعهد تعهداتش و تضعیف بازرسی‌های هسته‌ای به پای میز مذاکره در وین می رود و اینها کسانی هستند که فکر می کنند مستحق لغو تحریم‌ها و ریختن صدها میلیارد دلار مستقیم به رژیم پوسیده‌شان هستند که اشتباه می کنند. یاری لاپید یک شنبه در سفری 2 روزه و برای مذاکره با مقام‌های بریتانیا و فرانسه درباره برجام وارد لندن شد. وزارت خارجه اسرائیل در بیانیه اعلام کرده است که تمرکز سفر یاری لاپید به لندن و پاریس بر مذاکرات وین خواهد بود. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی، دستاورد این سفر و دیدار او را از جمله با بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تاکنون اینگونه ارزیابی می‌کند.
دستاورد بزرگ آقای لاپید این هستش که تونست در زمان مذاکرات برجام به انگلستان بره و با همتای انگلیسی خودش یک بیانیه مشترکی رو صادر بکنه علیه سناریوی اتمی شدن جمهوری اسلامی ایران و افزایش همکاری بین اسرائیل و انگلستان علیه چنین سناریویی، و این یک دستاورد بسیار بزرگی برای اسرائیل هستش، برای آقای لاپید هستش. به نظر من آقای لاپید هیچ وقت انتظار نداشت که فقط با رفتن به لندن بتونه جلوی مذاکرات رو بگیره، و پس بنابراین همین چیزهایی که تا الان به دست آورده میتونه برای دولت ایشون و آقای بنت یک دستاورد محسوب بشه.
دولت بایدن بارها اعلام کرده که در صورت بازگشت ایران به انجام تعهداتش در چارچوب برجام آماده است که به این توافق بازگردد، اما اسرائیل میتواند جلوی بازگشت آمریکا به برجام را بگیرد و یا اساساً چنین هدفی دارد؟ میر جاودانفر:
اسرائیل نمیتونه جلوی ورود آمریکا به برجام رو بگیره و به نظر من حتی اسرائیل این قصد رو نخواهد داشت، چون دولت آقای بنت از دولت آقای نتانیاهو درس عبرت گرفت که هرچی بیشتر دولت اسرائیل بخواد مخالفت بکنه با سیاست‌های آمریکا در قبال ایران، به ضرر اسرائیل تموم میشه و این به انزوای اسرائیل تموم میشه. ولی در عین حال با وجود اینکه به نظر من اسرائیل برگشت به یک توافق رو جلوی اون رو نخواهد گرفت، سوال اینجاست که آیا آقای بایدن قادر به همچین کاری خواهد بود؟ آیا آقای بایدن قادر خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران رو متقاعد بکنه به یک توافق جدیدی؟ و اون در حال حاضر غیر ممکن به نظر میاد.
هنوز دقیقا معلوم نیست ایران با چه شروط جدیدی راهی مذاکرات هسته‌ای شده است.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
نوبت می‌رسه به شنیدن بخشی از پیام‌های صوتی شما عزیزان. با هم گوش بکنید.
جمهوری اسلامی میگه که مردم نباید شعارهای ساختار شکنانه بدند، ولی وقتی ساختار خرابه بازم نباید کسی حرفی بزنه؟
کشاورزان اصفهان، کلن مردم اصفهان مردمی هستن که بیشترین شهید رو دادن تو انقلاب، کلی هم به این نظام کمک کردن، حالا جوابشون رو گرفتن. اینا به خودشون هم راه نمیکنن، فقط به انگلزاده هاشون که تو خارجه پولو بفرستن خودشون بدوزن. مردم ایران در فقر و فلاکت هیچ مهم نیست. حالا هی برید نماز جمعه، هی برید مسجد، هی برید این ور اون ور، این آخونده تا هستن و بدتر میشه که نبوده.
وقتی میگوین که حکومت ها باید فراگیر و منتخب مردم باشن، برای اینه که تنها سلاحی که مردم دارن رأیشونه. جنگ هست، مردم باید دفاع کنن از کشور، کار باید بکنن، مالیات بدن، همه بار کشور روی دوش آهاد مردم اون کشوره. در کنار این همه زحمت، رأی مردم هست که حکومت رو وادار به اطاعت از خواست مردم میکنه. در جمهوری اسلامی اصلا رابطه بین حکومت و مردم نیست. یه بابایی رو آوردن گذاشتن، میگن این رو خدا تعیین کرده، پاسخ هم به هیچ که نمیده، مصاحبه هم نمیکنه با هیچ کس. خب در اینجور حکومت هایی سلاح مردم ازشون گرفته شده که رأی مردمه. نمونهش هم انتخابات مجلس و انتخابات ریاست جمهوری.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در حالی که غلام حسین محسنی اجرایی رئیس قوه قضاییه درباره اعتراضات اصفهان از جدیت در برخورد با وابستگان به خارج و دشمن گفته، کمپین حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای سرکوب شدید معترضان در اصفهان به وسیله حاکمیت را محکوم کرده و از مقامات جمهوری اسلامی خواسته تا حق اعتراض مردم به بحران بی‌آبی را به رسمیت بشناسد. بر اساس گزارش‌های سازمان‌های حقوق بشری، دست کم 214 نفر از جمله 13 کودک در جریان اعتراضات اخیر اصفهان بازداشت شدند. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
به دنبال نسبت دادن هر اعتراضی به وسیله مردم ایران به کشورهای خارجی و دشمن که جزئی جدا نشدنی از واکنش‌های جمهوری اسلامی بوده است، اکنون در یک رویکرد تکراری رئیس قوه قضاییه باز هم در رابطه با اعتراضات کشاورزان اصفهانی و حمایت مردم از آنها گفته است که افراد وابسته به خارج و بدخواه عامل تلاش برای برهم زدن آرامش و امنیت مردم بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای تاکید کرده که نیروهای انتظامی و امنیتی و دادستان به این افراد فرصت ابراز وجود نمی‌دهند.
طبیعی است، بدیهی است که اگر دشمن یا افراد غافل یا افراد نادان و یا فریب خورده بخوان آرامش مردم را به هم بزنن، امنیت مردم را به هم بزنن، قطعاً نیروهای مسئول، نیروهای نظامی، نیروهای انتظامی، نیروهای امنیتی و دادستانهای ما، محاکم ما باید حتماً نسبت به کسانی که بخوان مخل آرامش و امنیت مردم باشند و این مردم خوب را بیش از این اذیت بکنن به هیچ وجه این فرصت داده نمیشه.
اعتراضات کشاورزان اصفهانی که به دلیل عدم کاشت زمینهایشان بی رزق و روزی ماندند، با سرکوب گسترده نیروهای امنیتی روبرو شد و به گزارش نهادهای حقوق بشری به بازداشت 214 نفر انجامید. 30 معترض سر و چشمهایشان آسیب دیده و همکنون در بیمارستان هستند و از اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای، بجز شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای از فواصل نزدیک، نیروهای امنیتی از گاز اشک‌آور استفاده کرده و چادرهای کشاورزان را نیز به آتش کشیدند. ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در ایران، رهبر جمهوری اسلامی را مسئول اصلی این سرکوب‌ها دانسته و در بیانیه‌ای نوشته که مدیریتی که در این کشور اعمال می‌شود، مدیریت تخریب و ویرانگری و مدیریت غارت و تاراج است. ابوالفضل قدیانی حکومت رهبر جمهوری اسلامی را غیرقانونی، نامشروع و قاصبانه خوانده و نوشته که فجایعی همانند بحران‌های زیست محیطی نتیجه مدیریت و سلطه همه‌جانبه علی خامنه‌ای بر تمامی نهادها و ارگان‌هاست، از مجلس گرفته تا دولت، قوه قضاییه، نیروهای مسلح و دیگر ارگان‌ها. رادیو فردا در مورد گفته‌های رئیس قوه قضاییه، دیدگاه قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و نماینده دو دوره مجلس را جویا شده است.
اظهارات محسنی اژه‌ای در واقع نمک پاشیدن به زخم مردم سراپا خشم و نفرت از جمهوری جور و جهل و فساد و رهبر غیرقانونی و خائن اون بود که کشاورزان مظلوم ما رو عوامل خارج قلم داد کرد و خط نشون کشیده که دادستان‌ها چنان خواهند کرد و چنین. بار اول هم نیست و فقط هم مخصوص ایران نیست، همه کشورهایی که نظام‌های فاسد دیکتاتوری توتالیتر داشتن معترضین رو وابسته به خارج و باش عرازل و غیره نامیدن. رهبر غیرقانونی و خائن ایران سید علی خامنه‌ای بارها مردم رو معترضینی که به این جور و ستم اعتراض دارن و باش عرازل خوانده. این اوباش عرازل زیر نظر رهبر غیرقانونی هست که به مردم بی پناه و مظلوم اصفهان حمله کردن. منتها حکومت ها به چنین مرحله ای که میرسن دیگه خشونت یا نرمش هر دو به یک نتیجه منجر می شود و اون هم سقوط دیکتاتور و نظام دیکتاتوری هست. بنابراین خوشبختانه اینها امروز دیگه قابل کتمان نیست، این موضع گیری ها ضبط میشه، ثبت میشه و فردای پیروزی ملت به حساب همشون طبق قانون رسیدگی خواهد شد. لذا مردم ما مردمی هستند مظلوم، سلحشور و باید با همبستگی ملی احساس مسئولیت ملی بکنند و با اون وقت به دهن یاوگویانی مانند حسنی اجهی و خامنه ای و بقیه بزنند.
از سوی دیگر به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، محمد علی احمدی فرماندار اصفهان تأکید کرده که مطالبه حقابه به وسیله کشاورزان اصفهانی قانونی و شرعی است. او گفته کشاورزان بابت حقابه خود پول پرداخت کردند و حق برداشت آب را دارند. او از مشکل شدید معیشتی کشاورزان گفته و اینکه بسیاری از درختان و باغ‌های آنها بر اثر بی‌آبی خشک شده و در حال از بین رفتن هستند. فرماندار اصفهان تأکید کرده که سیاست‌ها و بدرفتاری برخی مسئولان منجر به بی‌توجهی به حقابه کشاورزان شده و تشدید اعتراضات را به دنبال داشته است. فرماندار اصفهان خواهان پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان است. آنچه که کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست در کانادا، آن را نوعی دلجویی خوانده و میگوید مشکل عدم مدیریت در سالهای اخیر کشور را به بنبست کشانده است.
متاسفانه چاره ای نیست. همون جوری که مشکل خوزستان حل نشد بعد از شلوغی ها و اعتراضات، مشکل زاینده رود هم حل نخواهد شد. ممکنه با قولهای مختلف، با پرداخت خسارت و با خلاصه یه سری دلجویی ها بشه مردم رو آرام کرد و برای مدت راضیشون نگه داشت، ولی این مشکلات حل نمیشه. ما در حوزه دریاچه ارومیه هنوز نتونستیم مشکلات رو حل بکنیم. در خوزستان سالهاست که این وضعیت وجود داره، در زایندرود سالهاست که این وضعیت وجود داره و در همه ایران. متاسفانه چیزی که شما در طی ده ها سال از بین میبری، نمیتونی یک شبه ترمیم کنی و یک شبه درستش بکنی. خب این تلخ است، اما یک واقعیت است. وقتی مشکل رو به اینجا میرسونی و نه راه پس میذاری و نه راه پیش، نمیتونی دیگه یک شبه با یک اکسیر جادویی این مشکلات رو حل بکنی. فقط باید در اون باطلاقی که ساختی دست و پا بزنی، و این باطلاق قربانیان زیادی داره از جمله محیط زیست.
کاوه مدنی، کارشناس ارشد محیط زیست، از عدم مدیریت آب در کشور میگوید و معتقد است که احتمالاً این فلاکت آبی را در جای جای ایران شاهد خواهیم بود.
این بلاها حالا از ایران نخواهند رفت مگر اینکه باز دوباره بخت یار باشه و بارانهای زیادی بباره. دو سال فرصت، در واقع دو تا پنجره فرصت بزرگ برای ایران باز شد. بارندگی فراوان، آب زیادی وارد سیستم شد و متاسفانه از اون آب هم استفاده درست نکردن و توهم پرآبی به سراغ حکمرانان آب اومد و در اولین خوشسالی بعد از دو سال پر آب میبینیم وضعیت چیست. خوزستان رو دیدیم، اصفهان رو داریم میبینیم، شهر کرد رو داریم میبینیم و متاسفانه احتمالاً این وضعیت رو در جای جای ایران خواهیم دید.
حسن ساسانی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای اصفهان، در مورد تصمیم گیری بر سر بازگشایی زاینده رود برای کشت پاییزی کشاورزان به خبرگزاری ایسنا گفته است که امکان تامین آب در حال حاضر وجود ندارد. برخی از کارشناسان محیط زیست میگویند ایران دچار بحران آبی نیست، چرا که بحران مقطعی و کوتاه است. دچار ورشکستگی آبی هم نیست، چون آبی برای وام گرفتن وجود ندارد و در نتیجه وضعیت را فلاکت آبی می‌خوانند که با وضعیت ایران تطابق کامل دارد.
با هم بشنویم چند تا از پیام‌های شما عزیزان رو درباره این اعتراضات.
میخوام به این خامنه ای، رهبر مفسدین جهان، بگم خامنه ای جنایتکار، 32 ساله، 32 ساله، هرچی جنایت تونستی و خیانت تونستی بر علیه ملت ایران و کشور ایران انجام بدی، انجام دادی. الان میخوام بهت بگم وقتی نشستی نماز میخونی با خدای شیطان صفتت، چون خدای تو خدای مردم عادی نیست. وقتی نشستی داری نیایشش میکنی، بعد از نیایش آرزو کن که به دست ملت ایران نیفتی و به مرگ طبیعی بمیری. تو و اون سرداران بیمغزت باید مراقب خودشون باشن به دست ملت نیفتن، که این اتفاق به زودی خواهد افتاد.
آیون مسئولین حکومتی، میخوام بپرسم یک عمر شما برای ملت ایران روزه بی آبی امام حسین در کربلا رو خوندین، آیا الان مردم اصفهان کربلای دیگه نیستن یا مردم خوزستان کربلای دیگه ای تکرار نشود؟ ننگ بر شما که مردم رو به خاطر آب سرکوب میکنی.
از اونجایی که حکومت اسلامی خودش رو مختار میبینه در همه موارد مملکتی دخالت کنه، هر مشکلی مثل کرونا و کم آبی در ایران سیاسی میشه و این مشخصا از طول عمر این نظام منفور کم میکنه.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00420221122113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
همزمان با افزایش شاخص آلودگی هوای تهران در روز دوشنبه، یک نماینده مجلس مصرف سوخت آلاینده مازوت را لازمه تولید برق دانسته. فریدون عباسی عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته اگر برای تولید برق از مازوت مصرف نکنیم 25% کشور در خاموشی فرو می رود. آقای عباسی تحمل مقداری آلودگی را برای برخورداری از گرما و زنده ماندن الزامی دانسته است. بیشتر در این باره گفتگو داشتم با اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن ایران، و ابتدا درباره خاصیت های مازوت پرسیدم.
مازوت از نظر آلایندگی اولا بیشترین آلایندگی، کمی کمتر از قیر رو داره و در ثانی متاسفانه 100% سرطان‌زاست. این دیگه شکی درش باقی نمونده. اما ما چه می کردیم با این موضوع؟ این رو بهش می گفتن سوخت کشتی یا نفت کشتی، به خاطر اینکه ما این رو می فروختیم به امارات. اونها چون کشتی ها و ناوگان های باربری فراوان دارن، اینو میریختن تو کشتی هاشون و میرفت در های سیز به قول معروف در دریاهای عمیق و بسیار متلاطم، اینو اونجا میسوزوندن که باعث آلایندگی شهری و کشوری نمیشد. منتها با اعمال تحریم ها یواش یواش آلایندگی مازوت ما از 0.5% که استاندارد جهانیه به 0.5% رسید که 7 برابر استاندارد جهانی آلایندگی داره. لذا امارات از ما نخرید. چون نخریدن ما مخازنمون پر از مازوت شد. خب حالا چه بکنیم با این؟ نمیتوانیم تزریق کنیم داخل زمین که خاک و سفره آبهای زیرزمینی رو مسموم میکنه، نه در آب بریزیم که موجودات جاندار مثلا در خلیج فارس رو از بین میبره. تنها راهش اینه که اینو بسوزونیم. خیلی خوب اومدیم به نیروگاه های حرارتیمون مثل گازوئیل و مثل گاز، که البته گاز بهترین سوخته برای استحصال برق از نیروگاه ها، ولی همراه با گاز که مقدار کمی رو تشکیل میده ما مازوت رو میدیم به نیروگاه حرارتی میسوزونه.
ما چند نیروگاه حرارتی در ایران داریم و چه تعدادی از اونها مازوت مصرف میکنن؟
اونطور که ما میدونیم کشور ما دارای 120 نیروگاه حرارتیه که 16 نیروگاه از مازوت استفاده میکنه. البته از این 16 تا 4 تاش رو مخازنش رو پولون کردن که جلوگیری میکنه از آلایندگی بیش از حد. در نتیجه ما 12 تا نیروگاه حرارتی داریم که از مازوت ها متاسفانه استفاده میکنه.
امشب به گفته استاندار تهران محسن منصوری قرار هستش که جلسه کمیته استرار آلودگی هوا تشکیل بشه، به دلیل اینکه شاخص آلودگی هوا در تهران به مرز 150 رسیده. چنین جلساتی واقعا چه کاری از دستشون برمیاد برای کاهش آلودگی هوا؟
با شرحی که بنده اطلاع دارم و اون چه که خدمت شما عرض کردم هیچ راهی وجود نداره. من عرض کردم نمی شود اینو در خاک تزریق کرد، نمی شود در هوا سوزان، نمی شود در آب ریخت. خب چه می توانیم بکنیم؟ از این طرف از این طرف ما برای گرمایش خونه ها و اداره ها و غیره نیاز به گاز داریم، یعنی نمیتوانیم از گاز برای نیروگاه ها استفاده بکنیم. بنابراین دست ما بسته است، راهی غیر از مصرف مازوت برای گرفتن برق وجود نداره. این کمیته هم هر چقدر تلاش خودشو بکنه با تمام حسن نیتی که داره، به نظر بنده به بن‌بست خواهند رسید.
نقطه نظرات اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست ساکن ایران را می‌شنوید.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
با بالا گرفتن نگرانی ها از گسترش سویه جدید ویروس کرونا، هلند روز یکشنبه از شناسایی 13 مورد ابتلا به این گونه جهش یافته از ویروس کووید 19 خبر داد و همزمان ابتلای 2 نفر به این سویه جدید هم در استرالیا تایید شد. آلمان، بریتانیا، دانمارک و هلند از تازه ترین کشورهایی هستند که رسیدن این گونه جدید از کرونا به اونها گزارش شده. در این باره بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
همزمان با اقدام سازمان بهداشت جهانی برای قرار دادن سویه جدید ویروس کرونا با نام اومیکرون در ردیف ویروس‌هایی با قابلیت سرایت بالا و نگران کننده، تلاش‌های جهانی برای مهار این سویه جدید تشدید شده است. رئیس کمیسیون اروپا روز یکشنبه گفت: ما سویه اومیکرون را بسیار جدی می‌گیریم. وجود این سویه جدید که اومیکرون نام گرفته، نخستین بار طی روزهای اخیر در آفریقای جنوبی گزارش شد و مقام‌های این کشور شیوع بسیار سریع موارد ابتلا به کرونا در این کشور را به این سویه نسبت می‌دهند. با بالا گرفتن نگرانی‌ها از گسترش سویه جدید ویروس کرونا، هلند روز یکشنبه 7 آذر ماه از شناسایی حداقل 13 مورد ابتلا به این گونه جهش یافته از ویروس کووید 19 خبر داد و در همین روز ابتلای 2 نفر به این سویه جدید نیز در استرالیا تایید شد. دکتر مازیار صدری، فوق تخصص بخش ICU در لندن، در گفتگوی با رادیو فردا تأکید کرد که به دلیل سرعت انتقال این ویروس، هرچه سریع‌تر باید مرزها بسته شود تا از شدت خطر کاسته شود. دکتر صدری در ادامه از تأثیر واکسن‌ها به روی سویه جدید و میزان شدت و ضعف بیماری آن گفت.
از لحاظ واگیرداری بسیار بسیار واگیر هست و دیدیم که در مدت 2 هفته در استانی در آفریقای جنوبی از نوع دلتا پیشی گرفته و 90% موارد رو در بعضی قسمت‌های آفریقای جنوبی شامل میشه. این پیشبینی هستش که در 1-2 ماه آینده در بسیاری از نقاط دنیا چنین اتفاقی بیفته و سویه اومیکرون بر دلتا بیشتر و بیشتر پیشی بگیره. در مورد اینکه چقدر واکسن ها مؤثر هستند، باید گفت ویروس اومیکرون حدود 32 جهش بر روی قسمت اسپایک پروتئین یا اون پروتئین شاخدار یا شاخکی هست که ویروس از طریق اون به سلول های بدن میچسبه رو نشون داده. این در مقایسه با 8 جهش برای ویروس دلتا و 3 جهش برای ویروس بتا که ویروس قبلی آفریقای جنوبی بود، نشون دهنده این هست که بسیار بسیار ساختار این پروتئین شاخکی تغییر کرده و بنابراین احتمال داره که واکسن ها به حدی که مؤثر بودند نباشند. با وجود این، بر اساس مقالاتی که در میاد هر روز، میبینیم که واکسن ها بسیار بسیار پوشش خوب برای بیماری شدید دارن و نباید از این جهت خیلی نگران باشیم. از لحاظ اینکه این ویروس آیا بیماری شدیدتر ایجاد میکنه یا خیر، اطلاعات کافی در دست نیست. ممکنه که بیماری که تولید میکنه بیماری خفیفتری هم باشه، ولی بایستی در روزهای آتی ببینیم که چه اطلاعاتی در مورد شدت بیماری از این ویروس بیرون خواهد آمد.
در اروپا تاکنون کشورهای هلند، آلمان، دانمارک، جمهوری چک، ایتالیا، بریتانیا و بلژیک موارد ابتلا به اومیکرون را در خاک خود تایید کردند. وزارت بهداشت ایران اما میگوید هنوز موردی از ابتلا به این گونه جدید از کرونا را در کشور شناسایی نکرده است. در همین حال حسن خوشخو، مدیر کل دفتر نظارت بر فرودگاه‌های ایران، شامگاه یکشنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت که عمدتاً پرواز مستقیمی از ایران به کشورهای آفریقایی وجود ندارد، بنابراین مسافرینی که ممکن است به هر دلیلی با پروازهای غیر مستقیم وارد ایران شوند، اگر خارجی باشند قطعا ورودشان از 8 کشور که در جنوب قاره آفریقا هستند ممنوع است. رئیس جمهوری آفریقای جنوبی میگوید در هفته‌های آینده خواهیم دانست که آیا اومیکرون باعث بیماری شدیدتر می‌شود یا خیر. در همین حال خبر می‌رسد که سویه جدید کرونا سرمایه‌گذاران را به وحشت انداخته و بر نگرانی‌ها مبنی بر افزایش مازاد عرضه نفت در 3 ماهه اول سال افزوده و این باعث شده است که قیمت نفت در روز جمعه بیش از 10% سقوط کند. این بزرگترین کاهش یک روزه بهای نفت از آوریل 2020 تا کنون بوده. از زمان ظهور کووید 19 در چین در دسامبر 2019 بیش از 260 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند و بیش از 5 میلیون نفر نیز بر اثر ابتلا به این ویروس جان خود را از دست دادند.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
زندگی در یک سرزمین و رویا در سرزمینی دیگر. عنوان نمایشگاه تازه ای از شیرین نشاط است که این روزها در شهر مونیخ آلمان جریان دارد. در این نمایشگاه بزرگ 110 عکس سیاه و سفید از زنان و مردان بومی آمریکا با ابعاد گوناگون به مدت 5 ماه به تماشا گذاشته شده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شیرین نشاط، دانش آموخته ی رشته ی هنر از دانشگاه برکلی، 47 سال است در آمریکا زندگی می کند. این هنرمند از 30 سال پیش و کاسی هنر ویدئو و در این اواخر به فیلم سازی رو آورده و آخرین فیلمش به نام سرزمین رویاها 3 ماه پیش نمایش جهانیش را در بخش افق‌های ویژه جشنواره ونیز در ایتالیا پشت سر گذاشت. این فیلم مستند درباره یک زن ایرانی است که در اداره سرشماری یکی از ایالت‌های آمریکا کار می‌کند و موظف است ضمن پرسش‌های همیشگی در پایان سؤالی هم درباره آخرین خواب و یا کابوس فرد پرسش شونده مطرح کند. یک سال پیش از ساخت این فیلم، شیرین نشاط دوربینش را به خانه شماری از شهروندان ایالت نیومکزیکوی آمریکا برد و به عنوان یک ایرانی مهاجر ضمن عکاسی همین پرسش آخرین خواب را با اسپانیایی تبارها، آفریقایی تبارها و به طور کلی مهاجران آمریکایی در میان گذاشت. نمایشگاه تازه شیرین نشاط به عنوان زندگی در یک سرزمین و رویا در سرزمینی دیگر که این روزها در شهر مونیخ آلمان جریان دارد، در واقع در برگیرنده عکس‌هایی است که از همین مهاجران آمریکایی گرفته. خانم نشاط در گفتگو با رادیو فردا هم گفته عکاس و فیلمسازی است که از نگاه خود به عنوان یک ایرانی مهاجر این بار بر روی بخشی از مسائل آمریکا مکس کرده. شیرین نشاط:
یک سال قبل از فیلمبرداری فیلم سرزمین رویاها یک سری به همین تیتر سرزمین رویاها کارهای هنری ساختم. 110 تا عکس و 2 تا ویدیوه. اینا هم واقعا سوژهشون یکیه، منتها عکسایی هستن که من گرفتم از امریکایی مختلف، از نژادهای مختلف، از سرخپوستا، از سیاه‌پوستا، از آدمای مهاجر، فکر کنین اسپانیش مکزیکی، از نو مکزیکو بودن، به علاوه خود سفیدپوستای امریکایی. بنابراین یه اتاق عکسه که در حدود 110 تا عکسه که دارن به تو نگاه میکنن و هر کدومشون از یک نوع کلاس‌های مختلفن، نظر آدمای فقیر تا ثروتمند، آدمایی که خب همونطور که گفتم سنتشون فرق میکنه، مذهبشون فرق میکنه، ولی همه امریکایی حساب میشن. برای من این یه چهره‌ای از امریکاست، اونی که من قبول دارم که امریکا یه جاییه که آدم‌های مختلف همیشه درش زندگی کردن. و دو تا ویدیو هست که البته فیلم سیاه‌سفید، خیلی کلمات کم استفاده شده برای اینکه این ویدیوها ساخته شدن برای گالری ها و موزه ها و 23 دقیقه هستن، ولی خب یه رابطه برقرار میکنه. دوباره مسئله یه زنه که هر روز میره شبا بر میگرده یه کلونی که پر از ایرونی ها هستن توش. میگم یه چیز فانتزی و یه مقداری هم خندداره هم ترسناکه، ولی خب کلمه خیلی کم استفاده شده و همطور که گفتم اینا کارهایی هستن که برای سینما نیستن، برای گالری ها و موزه ها هستن و یک سال قبل از فیلم سینمایی ما اینا رو ساختیم.
نمایشگاه زندگی در یک سرزمین و رویا در سرزمینی دیگر در برگیرنده 110 عکس سیاه‌سفید از مهاجران آمریکایی تا 5 ماه دیگر در یک مرکز معروف هنری در شهر مونیخ به نام پیناکوتک فعالیت خواهد داشت. در کنار این عکس‌ها 2 نمایش ویدئویی از شیرین نشاط نیز پخش می‌شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
اخبار و گزارش‌های ما رو میتونید از طریق کانال تلگرام ما دنبال کنید به آدرس telegram.me/radiofarda. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید.